بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحثمون در مورد افرادی بود که در اسناد فقیه ابتدای سند واقع شدن. گفتیم که سوال اینه که این افراد آیا صاحب کتاب مشهور معول هستند همیشه یا نه این ادعا درست نیست. دلایلی برای اثبات این ادعا مطرح شد که گذشت. خب اون دلایل به نظر رسید که متقن نیستن. دلایلی هم برای نفی این ادعا، شواهدی هم برای اینکه اثبات بکنه که این ادعا صحیح نیست اقامه شده. این افرادی که ابتدای سند واقع شدند صاحب کتاب مشهور، بلکه حتی صاحب کتاب اصلا نیستن لزوماً. این استدلال ها هم تو کلمات بعضیش، تو کلمات مرحوم آقای خویی، کلمات اساتید گرانقدر آقای جواد شوبری، تو مقاله آقای حسینی شیرازی، این بزرگواران دیده میشه که ما یکی یکی این استدلال ها رو باید بررسی کنیم. 6 تا استدلال هست. استدلال اول این است که گفته شده ما میبینیم کساری رو که در مشیخه طریق بهشون ذکر شده، در حالی که این افراد روایات بسیار کمی از اونها اومده، یا اصلا روایت نیومده، یا اگر اومده فقط یه روایت اومده، در یک روایت ابتدا شده به او در سند، مثل ایوب ابن نوح مثلا فضیل معزم، یا خیلی کمه. خب بعیده، اغلایی ما احتمال نمیدیم که چنین شخصی مثلا صاحب کتاب مشهور معول داشته و فقط یک روایت اومده باشه مرحوم صدوق از این کتاب اخذ کرده باشه. مس معلوم میشه که مثلا تو مشیخه طریق به صاحب کتاب مشهور معول نیست، یا ابتدای سند صاحب کتاب مشهور معول نیست. برخی گفتن که اسامی ذکر شده تو مشیخه رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. کسایی که اصلا روایتی در کل کتاب ندارن، یعنی طریق بهشون ذکر شده تو مشیخه، اما ما هرچی ها میگردیم ابتدای سند واقع نشدن، حالا مثل نعمان رازی که حالا یا اشتباهی رخ داده، وسط سند بوده، نمیدونم، یا نسخه تصحیف شده است، یا یه اتفاق خلاصه افتاده به نظر غیر طبیعی میاد، یا اینکه اصلا روایتی ندارن تو کل کتاب، یا روایت هاشون خیلی کمه. حالا طبق آماری که فهمیدن 148 نفر از افرادی که تو مشیخه به اونها طریق ذکر شده فقط یک روایت دارن. 54 نفر تنها دو روایت در کل این کتاب دارن. جمعش میشه 210 طریق، یعنی 210 طریق از نزدیک 400 طریقی که تو مشیخه اومده یک روایت یا دو روایت تو کل کتاب کافی داره که ابتدای سند واقع شده. همین که تعداد کمه قرینه است برای اینکه نمیتونه این شخص صاحب کتاب مشهور معول بوده باشه، والا خب به شکل طبیعی روایت زیادی ازش ذکر میشد. کلا نزد عقلا مستبعده که ما بیم 200 خورده ای نفر رو صاحب کتاب مشهور معول بدونیم که به تعداد خیلی اندکی مرحوم صدوق از اونها روایت اخذ کرده باشه. برخی گفتن که 214 نفر از افراد مشیخه تنها یک یا دو یا در سه روایت ابتدای سند به اونها شده. خب این نشون میده که مثلا ابتدای سند به صاحب کتاب نیست. خب این استدلال به تنهایی به نظر میرسه چندان نشه بر اساس اون به یقین رسید. چرا؟ چون نکته اول اینه که کتاب مشهور و معول بودن به معنای این نیست که باید کتاب مثلا تمام ابواب فقهی رو داشته باشه، مثل کافی باشه که، یا اینکه یا باید حتما یه روایت هایی داشته باشه اختصاصی که تو کتاب های دیگه نباشه. نه، شاید بسیاری از این منابع واقعا کتاب مشهور معول بودند، اما فقط توی باب خاصی بودند، مثلا فقط تو باب حج بودن، و روایت هایی هم که توی این کتاب ها بوده به شکل متداول روایت های تکراری بوده، تو کتاب های دیگه هم بوده. خب وقتی تو کتاب ها و منابع دیگه هم هست، خب دیگه نیازی نیست که 20 منبع برای روایت ذکر بشه. از این کتاب مشهور معول دیگه اخذ نشده، از اون یکی کتاب دیگه مشهور معول اخذ شده، چون روایت تکراریه، مضامین شبیه به همه. و اتفاقا ما برخی افراد رو هم میبینیم مثل موسی بن قاسم البجلی که میچه ادعا کرد این شخص صاحب کتاب مشهور معول بوده، اما خب تو روایت های کمی واقع شده، ابتدای سند واقع شده. هرچند که البته این عنوان تو طریق به علی ابن جعفر هم واقع شده، و ممکنه اونجا کسی بگه که طریق به علی ابن جعفره ولی مرحوم صدوق از کتاب موسی بن قاسم روایت ها را اخذ کرده، پس مثلا ابتدای سند به صاحب کتاب مشهور نکرده. ولی به هر حال نمیشه اینجوری ادعا کرد که آقا چون مثلا یه روایت، دو روایت، سه روایت از این کتاب گرفته شده، این کتاب نباید کتاب مشهور معولی باشه. همینطور که گاهی روایت مثلا شما میبینید در کتاب حریز وجود داره، اما تو کتاب حماد هم وجود داره، حماد از حریز همون روایت رو نقل کرد. خب شما ممکنه این روایت رو از کتاب حماد اخذ کنید بنویسید، ممکن از کتاب حریز اخذ بکنید بنویسید. خب اگه مثلا یک نفر از کتاب حماد بنویسه، خب کمتر از کتاب حریز نقل میکنه. این به این معنا نیست که کتاب حریز مثلا چون من ازش کم نقل کردم کتاب مشهور معول نیست. شما میبینید در حال حاضر هم روش برخی علما این است که روایت رو از وسائل و شیعه نقل میکنن، اما اشکالی نداره بگن آقا کافی و فقیه و تهذیبین اینا از منابع اصلی ماست. شما ممکنه کل کتاب فقهی طرف رو نگاه کنید، سه تا روایت رو از کافی مستقیم نقل کرده، همیشه از وسائل نقل میکنه. حالا یک کسی میتونه بگه آقا چون شما فقط سه تا روایت از کافی نقل کردی پس کافی کتاب مشهور معول نیست؟ نه، چون وسائل آورده بوده خب از اونجا نقل کردی. از مقدمه هم استفاده نمیشه که قصد اینو داشته که تمام اسناد و طرق رو بگه یا دقیق مشخص کنه آقا این وسائل خودش از کتاب کافی گرفته مثلا، یا حماد خودش از کتاب حریز گرفته، یا من همه روایت هایی که مضامین نزدیک و شبیه به هم رو دارن اونا رو ذکر میکنم. نه، تازه با تتبع کتاب فقهی کشف میشه که اصلا چنین روشی نداشته که همه اسناد رو بگه، روایت های شبیه رو همه رو ذکر بکنه. که لذا این که بگیم آقا این از این کتاب یک روایت فقط مثلا شخص ابتدای سند به اون شده پس این کتابش مشهور معول نبوده، این چندان قابل اطمینان نیست. نکته دوم در مورد این بیان این است که ما قبلا گفتیم حدود 2000 روایت ادعا شده که مرسل تو فقیه. خب این 2000 روایت بالاخره از برخی از این کتاب ها و منابع ذکر شدن دیگه. یعنی اینی که شما میگید آقا ما مثلا طریق داریم به موسی بن قاسم البجلی و این شخص فقط 3 بار ابتدای سند بهش شده، پس مثلا این نمیتونه صاحب کتاب مشهور معول باشه وقتی که ابتدای سند واقع میشه، این درست نیست، چون ممکنه بیش از 3 تا روایت از این کتاب اخذ شده باشه ولی خب اون روایت های دیگه مرسل نقل شده. مثلا 20 تا روایت، 50 روایت از کتاب موسی بن قاسم مثلا اخذ شده، 10 تاش 15 تاش مرسله، 3 تاش رو ذکر کرده. ما نمیتونیم بگیم که آقا دقیقا این 210 نفر 214 نفری که شما گفتید اینا فقط یه روایت تو کل فقیه از اونا اخذ شده، 2 روایت اخذ شده، نه، ممکنه روایت‌های بیشتری از اینا اخذ شده باشه ولی خب مرحوم صدوق مرسل اونها رو نقل کرده. حالا چرا مرسل نقل کرده در ادامه یه احتمالاتی میدیم، ولی به هر حال این ادعا به این شکل نمیتونه خیلی برای ما اطمینان بیاره که روش مرحومش صدوق ابتدای سند به صاحب کتاب مشهور نبود. دلیل دومی که فرمودند این است که میگن آقا ما وقتی مشیخه رو مراجعه میکنیم در موارد متعددی میبینیم طریق به روایت، اصلا طریق به کتاب نیست. مثلا تو مشیخه داره و ماکان فیه متفرقن ان قضای امیر المؤمنین، بعد طریق رو ذکر میکنه که طریق میرسه به عاصم ابن حمید ان محمد ابن قیس. ولی در حالی که مثلا تو فقیه گاهی وقتا عاصم ابن حمید ابتدای سنده، گاهی وقتا محمد ابن قیس، گاهی وقتا مرسله، میگه قضا امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. یا شما نگاه کنید تو مشیخه میبینید که میگه که و ما کان فی من حدیث سلیمان ابن داوود فی معنا قول الله عز و جل فتفق مسحن به سوق و الاعناق. خب این طریق به روایت دیگه، در حالی که توی فقی مثلا روایت رو مرسل نقل کرده، روی عن صادق علیه السلام انه قال ان سلیمان ابن داوود ادامش. خب روشنه که مبدوبه به سند صاحب کتاب نیست دیگه، امام صادق علیه السلام که صاحب کتاب نبوده. یا تو باز تو مشیخه میبینیم و کل ما کان فیه جاء نفر من الیهود الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، طریق رو ذکر میکنه. خب توی متن فقی یه جا فرموده که روی عن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام انه قال جاء نفر من الیهود. خب مبدوب به سند امام حسن علیه السلام. خب این طرق مربوط به کتاب خاصی نیستن، مربوط به روایتن. این نشون میده که روش مرحومه صدوق این نبوده که تو مشیخه بخواد طریق به کتب رو بگه، طریق به کتاب افراد رو بگه و ابتدای سند صاحب کتاب مشهور معول بشه. خب این استدلال باز هم به تنهایی اون اطمینان رو برای ما حاصل نمی کنه. چرا؟ چون ممکنه گفته بشه خب این موارد درسته که طریقه به روایاته، ولی خب اینا قرینه خاص داره، اینا استثناء با قرینه از قاعده کلی هسته. شما اشکالی نداره یه قاعده کلی بگید که آقا کل مشیخه من طریقه به کتبه، بعد یه مواردش هم استثناءن تصریح میکنید که مثلا این به روایته، این طریقی که میگن به روایته نه به کتاب. خب این که اشکال نداره، قاعده کلیتون هم خراب نمیکنه. یعنی تو موارد دیگه که شما شک میکنید طریقه به روایته یا طریقه به کتابه، میگید طریقه به کتابه چون طبق قاعده است. هر جا مثلا مؤلف میخواسته بگه آقا این طریقه به کتاب نیست، طریقه به روایته، قرینه میامورده. مثل همین هایی که مثال زدیم و نقل کردیم همش قرینه داشت. پس این موارد با اینکه ما بگیم طرق در مشیخه طرق به کتب هستن، ابتدای سند به ساعت کتاب منشور معوله، با این قاعده مخدوش نمیشه این مطالب. در مورد مثال قضایای امیرالمومنین علیه السلام هم شما فرمودید که آقا در مورد قضایای امیرالمومنین گاهی وقتا روایت رو با عاصم شروع کرده، گاهی وقتا با محمد ابن قیس، گاهی وقتا مرسل. اتفاقا تو مشیخه هم طریق به عاصم اومده، هم طریق به قیس محمد ابن قیس اومده، هم همین طریقی که مرسل شما گفتید، و اینا هم طریقاش عین همه. خب اون مواردی که با عاصم شروع کرده، از کتاب عاصم گرفته قضایای امیرالمومنین رو که طریقش تو مشیخه گفت، اون مواردی که از قضایای امیرالمومنین با محمد ابن قیس شروع کرده، از کتاب محمد ابن قیس گرفته که طریقش تو مشیخه گفت، اون مواردی هم که مرسل نقل کرده، لازم دیده که تو مشیخه استثناءً این مرسل رو طریق بهش بگه، مثلا مسند بکنه، و اون مرسلات هم گفته. اتفاقا این طریق قضایایی که اینجا مثال زدن نسبت ترتیب مشیخه با ترتیب روایت فقیه، اگه ما دقت کنیم مربوط به روایت جلد 3 صفحه 480 که مرسله، و خلاصه اشکالی نداره که تو اون مواردی که عاصم یا محمد ابن قیس ابتدای سند هستن از اون کتابا اخذ کرده باشه، و اونا رو چون صاحب کتاب مشهور ما اول بودن مثلا ابتدای سند به اونها کرده. حتی شما اگر به فهرست نجاشی هم مراجعه بکنید، اونجا در مورد محمد ابن قیس میگه که ثقتان اینون فلان لهو کتاب القضای المعروف رواه ان عاصم ابن حمید الحنات. نجاشی اونجا این رو هم گفت. خلاصه در هنگامی که فقیه رو می نوشته، گاهی وقتا عاصم رو ابتدای سند قرار داده، گاهی وقتا محمد ابن قیس رو، اون جاهایی که از کتاب محمد ابن قیس می نوشته، اون جاهایی که از کتاب عاصم می نوشته. لذا این استدلال هم به تنهایی کافی نیست. دلیل سومی که مطرح شده اینه که میگن آقا حجم بسیاری از روایات فقیه مرسلات، یعنی تنها نام امام معصوم علیه السلام آمده. اصلا از ابتدای فقیه رو شما نگاه کنید، ابتدای فقیه با روایات مرسل شروع میشه اصلا. از طرفی اینی که مرحوم صدوق تو مقدمه گفته آقا من همه روایتایی که میگم اینا صحیحن، از کتاب مشهور اخذ شدن، شامل روایتای مرسل هم میشه بدون شک. یعنی میگه آقا من روایت که تو این کتابم میارم بهش فتوا میدم، از کتاب مشهور اخذ کردم، این ادعا شامل روایت‌های مرسل هم میشه، یعنی من فتوا میدم به این روایت مرسل، اینو از کتاب مشهور اخذ کردن. اما صاحب کتاب اول سند نمیاد، اصلا روایت مرسله. وقتی حجم بالای مرسلات ما نگاه میکنیم، این شاهدیه برای اینکه آقا روش مرحوم صدوق این نبوده که بخواد سند رو با صاحب کتاب شروع کنه، نام مؤلف رو الزامن ابتدای سند بیاره، و خلاصه اگر مثلا چنین روشی داشت چرا این حجم بسیار روایت مرسل رو ذکر کرده؟ این منطقی نیست. خب این استدلال هم یه انقلتی ممکنه در موردش مطرح بشه و اون اینه که مدعای مخالفین اینه که اگر راوی رو در اول سند قرار داد، اگر سند ذکر کرد، خب راوی اول صاحب کتابه، اصلا مدعا شامل روایت‌های مرسل نمیشه. در روایت‌های مرسل غرض مرحوم صدوق بیان اصل متن روایت بود، اصلا سند رو نمیخواست ذکر کنه. اما اون جاهایی که میخواست سند رو ذکر کنه، حتما مثلا صاحب کتاب رو اول سند قرار میداده. باید فرق گذاشت بین اون جایی که طرف میخواد سند ذکر کنه، جایی که نمیخواد ذکر کنه. اگه نمیخواد ذکر کنه که هیچی، اما اگه بخواد ذکر کنه، اینا میگن آقا روشش این است که اولین نفر صاحب کتابه. حالا چرا مثلا مرسل ذکر کرده خیلی از روایت ها رو؟ اینو دلایل متعددی داره. فرض بفرمایید ممکنه دلیلش این بوده که اینقدر طرق زیادی داشته و روایت مشهور بوده، دیگه نیازی به ذکر سند نداشته، یا سند یک مشکلی داشته، یک ضعفی داشته و دیده نیازی نیست ذکر بکنه چون سند ضعیفه، یا مضمون روایت توی روایت‌های دیگه هم هست که مجموعاً با استفاضه آدم به اطمینان مثلا میرسه، دیگه نیازی به ذکر سند نیست، یا موارد دیگه. این که چرا مرسل نقل کرده میشه توجیه عقلایی براش گذاشت، و از طرفی میشه ادعا کرد که این مرسل ها نمیتونه مدعای طرف رو نقد بکنه، چون طرف ادعاش اصلا مخصوص این مرسلات نیست. اما دلیل چهارم، میگه که ما برخی افراد رو میبینیم مثل سعد، مثل احمد برقی، که اینا خب صاحب کتابن، کتاباشون هم مشهور و محول بوده، اما بسیار اندک ابتداء سند به اونها شده. خب مثلا احمد برقی رو خود مرحوم صدوق تو مقدمه میگه که خلاصه کتاب محاسن احمد برقی از مصادیر اصلی من نام میبره. خب حالون که احمد برقی فقط در ابتدای سه روایت از این کتاب قرار گرفته، سه جا با او سند رو شروع کرد. اگر محاسن از مصادر اصلیه، خب باید زیاد از اشتباهات نقل کنه، زیاد باید ابتدای سند به اون بشه، با این فرض که شما میگید همون وقتی سند ذکر میکنه صاحب کتاب مشهور معول رو میاره اول دیگه. خب به شکل طبیعی از محاسن زیاد روایت نقل کرده. اگر حرف شما درست باشه، باید تو روایت‌های بسیاری اول بگه احمد ابن ابی عبدالله برقی، در حالی که تو سه تا فقط گفته. خب پس معلوم میشه با این که از محاسن برقی زیاد روایت گرفته و اینها از منابع اصلیش بوده محاسن برقی، اما سند رو که میخواد بنویسه با برقی که صاحب کتاب مشهوری است که منبع صدوق بوده، سند رو شروع نکرده، با یک نفر دیگه شروع کرده، مثلا با راوی شروع کرده، با زراره شروع کرده. مثلا در مورد کافی هم این ادعا رو کردن، میگن شما اگه مقایسه کنید برخی ابواب کتاب فقیه و با کافی رو، میبینید که کتاب فقیه بر اساس چینش و گزینش خیلی روشنه که از کافی گرفته روایت و ترتیب و همه چیز رو، اما سند رو با کلینی شروع نکرده، یعنی با صاحب کتاب مشهور معولی که منبعش بوده شروع نکرده. خب این نشون میده که روش مرحوم شیخ این نیست که سند رو با صاحب کتاب مشهور معولی که منبعش شروع کنه. خب نقد این ادعا این است که اولا ما قبلا بیان کردیم که روایت های مرسل ممکنه از این کتاب ها اخذ شده. نمیشه شما ادعا کرد که آقا فقط سه تا روایت از محاسن نقل شده. نه، این سه تا روایت نقل شده، اخذ شده. روایت های مرسل زیادی هم هست توی فقیه که از محاسن اخذ شده. پس محاسن از منابع اصلیه، با اینکه فقط در سه جا ابتدای سند به اون شد. نه، تو موارد دیگه هم که ابتدای سند به اون نشده از محاسن اخذ نشد. این نکته اول. نکته دوم این که نگاه کنید، این که میگه منبع اصلیه، لازم نیست روایت رو مستقیم از اون منبع اخذ بکنیم، که شاید این منابع مثل محاسن برقی به دلیل مثلا جامعیت یا تنظیم مناسب و اینها راهی بوده برای رسیدن به اخبار در منابع قدیمی تر که اونها هم مشهور و معول بودن. مثلا محاسن مشهور و معوله، من به محاسن مراجعه میکنم، میفهمم چنین روایتی رو حریز داره، بعد مراجعه میکنم به کتاب حریز که اونم مشهور و معوله، روایت رو مستقیم از حریز مینویسم. این روش الان هم هست دیگه، مثلا ما مراجعه میکنیم به وسائل، میفهمیم روایت تو وسائل هست، بعد میریم مستقیم ببخشید مثلا میفهمیم این روایت تو کافی هست، میریم روایت رو مستقیم از کافی نقل میکنیم. خب این اشکالی داره من بگم آقا وسائل و شیعه از منابع اصلیمه؟ فقط تو کتاب حدیثی مثلا سه جا مستقیم از وسائل نقل کردم، بقیه شو مراجعه کردم به خود کافی، به خود فقیه، به خود تهذیبین، از اونا نوشتم. خب اینجا اشکالی داره بگم آقا وسائل شیعه از منابع اصلیمه؟ منبع اصلی بودن به این معنا نیست که حتما باید از خودش بنویسی، نه، ممکنه ما یک راهی بوده برای رسیدن به منابع دیگر. نکته سوم این است که ممکنه این کتاب برقی یا کتاب سعد اینا جز منابع اصلی بودن، اما روایت هایی که تو این کتاب ها بوده رو مرحوم صدوق تو روایت کتاب های متعددی دیده بوده، دیده این روایت هم تو کتاب سعده، هم تو کتاب برقیه، مثلا هم تو کتاب حلبیه. خب به شکل متداول به کتاب قدیمی تر، منبع قدیمی تر ارجاع داده و سند رو با حلبی شروع کرده، در حالی که منبع روایتش منابع متعددی بودن، حالا انتخاب کرده با فرد قدیمی تر شروع کن. خب اینجا اشکالی داره بگی آقا از کتاب سعد و کتاب برقی هم استفاده کرده و اینا جز منابعش بودن، جز منابع اصلیش هم بودن. در حال این بیان هم به تنهایی به نظر میرسه کافی نیست. استدلال پنجم میگه که ما یه سری عبارات داریم از خود کتاب فقیه که اینها خودش قرینه است برای این که روش مرحوم شیخ این نیست که ابتدای سند صاحب کتاب مشهور معول میشه. چند مورد رو مثال میزنم. مورد اول جایی که ذیل روایتی که ابتدا سند کرده به مفضل ابن عمر اینجوری میگه: قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله لم اجد شيئا في ذلك في شيء من الاصول و انما تفرد بروايته علي ابن ابراهيم ابن هاشم. خب این روایت، این عبارت افاده میکنه که مفاد این روایت تو هیچ اصلی نیست، فقط که انه تو کتاب علی ابن ابراهیم ابن هاشمه. یعنی مرحوم صدوق فقط تو کتاب علی ابن ابراهیم ابن هاشمی روایت رو دیده، اما علی ابن ابراهیم ابن هاشم رو ابتدای سند قرار نداده، مفضل ابن عمر رو ابتدای سند قرار داده که مثلا راوی مستقیم امام. خب این نشون میده که صاحب کتابی که مشهور و معول و منبع بوده رو ابتدای سند قرار نداد. خب این قرینه باز به تنهایی سه تا جواب داره. جواب اول این است که خب این استثناء با قرینه است. اون کسایی هم که ادعا میکنن این قاعده رو نمیگن که نمیتونه این استثناء داشته باشه. هر جا شما قرینه داشتید خب میشه استثناء با قرینه. تصریح کرده مرحوم صدوق که آقا اینجا من مبدوع به سندم صاحب کتاب نیست، خب اون که دیگه روشنه، اصل قاعده رو خراب نمی‌کنه. نکته دوم این است که مرحوم صدوق فرمودن که لم اجد شیئا فی ذلک فی شیء من الاصول، نگفته من الکتب، گفته تو اصول نیست. حالا اصطلاح اصل خب یه دعوایی داره، معناش چیه مقدار مجمله. بنابر برخی تفاسیر گفته شده که اصل یعنی کتابی که تنها روایت‌های مفتابه در اون جمع شد. اگر مثلا این تفسیر از اصل رو بگیم خب عبارت رو میشه حلش کرد، میشه گفت که از کتاب مفضل ابن عمر اخذ شده این روایت، یعنی هم علی ابن ابراهیم ابن هاشم نقل کرده هم تو کتاب مفضل ابن عمر بوده و مرحوم صدوق مستقیم از کتاب مفضل ابن عمر اخذ کرده روایت رو، ابتدای سند کرده به صاحب کتاب مشهور معول، اما کتاب مفضل ابن عمر جزء اصول نیست و مرحوم صدوق فقط از طریق علی ابن ابراهیم ابن هاشم اجازه نقل این روایت رو داشته، برای همین میگه این روایت توی اصول نیست و من فقط از طریق علی ابن ابراهیم ابن هاشم اجازه نقل این روایت رو دارم. این حرف میسازه با این ادعا که ابتدای سند صاحب کتاب مشهور معول بشه. خب ممکنه به این جواب نقد بشه، میگه آقا ما وقتی مراجعه میکنیم به مشیخه مرحوم صدوق تو طریقش به مفضل ابن عمر علی ابن ابراهیم ابن هاشم اصلا وجود نداره. این حرف شما این بود، میگفتید تو کتاب مفضل طریق منم علی ابن ابراهیم ابن هاشمه. خب اگه اینجوری بود باید توی مشیخه در به طریق مفضل ابن عمر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قرار میگرفت، قرار نگرفته. داخل پرانتز اگه بگی مثلا اینجا نسخه غلطه، حالا بعدا در موردش صحبت میکنیم، و اینجا مثلا علی ابن محمد ابن بندار باید باشه به جای علی ابن ابراهیم ابن هاشم، شما وقتی به مشیخه نگاه کنید علی ابن محمد ابن بندار هم نیست، نه علی ابن ابراهیم ابن هاشم تو طریق مفضل تو مشیخه، نه علی ابن محمد ابن بندار. خب پس چجوری این جواب درسته؟ اگر اینجوری اشکال کنن جوابش این است که طریق در مشیخه شامل این روایت نمیشه و در ذکر طریق به تمام روایت‌های مفضل ابن عمر در کتاب فقیه اشتباهی رخ داده. شاید مرحوم صدوق طریق دیگه به کتاب مفضل ابن عمر داشته که از علی ابن ابراهیم ابن هاشم میگذشته، ولی در مشیخه اون رو ذکر نکرده. دو تا سه تا طریق داشته، یکی از اون طریق هم علی ابن ابراهیم ابن هاشم بوده که اجازه نقل این حدیث هم داده، اون طریقهای دیگه مثلا ندادن، اما اون طریق علی ابن ابراهیم ابن هاشم رو توی مشیخه نیورده. ممکنه مشیخه هم ناقص باشه، همه طرق رو ذکر نکرده باشه، بعضی جاها احتمال داده شده که یه مقدار افتادگی و اینها تو متن هست. شاید تو مشیخه اصلی که مرحوم صدوق نوشته طریق به مفضل ابن عمری که توش علی ابن ابراهیم ابن هاشم بوده واقعا بوده است. مخصوصا که شما اگر مراجعه کنید به فهرست نجاشی میبینید ابراهیم ابن هاشم تو طریق نجاشی به مفضل ابن عمره و احتمال بسیار داره که پسرش علی در طرق به کتب این شخص بوده باشه. خلاصه این رفت و برگشت ها هم مد نظرتون باشه. اول اومدیم گفتیم که آقا تو اصول نیست، نگفته که تو کتب نیست، خب شاید تو کتاب مفضل ابن عمر بوده، کتابش اصل نبوده. بعد میگن که خب اگه اینجوری باشه باید علی ابن ابراهیم ابن هاشم تو تاریخ باشه، ولی نیست. اینم گفتیم خیلی نمیشه روش تکیه کرد، ممکنه تو تاریخ بوده، یه اشتباه اینجا رخ داده، مشیخه ناقصه، مرحوم صدوق طرق رو ناقص نوشته، امثال اینها. خلاصه نمیشه مطمئن شد که از کتاب مفضل ابن عمر روایت اخذ نشده. نکته سوم همین است که مرحوم محقق کتاب فقیه تو پاورقی ذکر کرده، میگه که همه نسخ اینجا داره انما تفرد بهی علی ابن ابراهیم ابن هاشم. این محقق میگه که ثواب این است که بگیم تفرد بهی علی ابن محمد ابن مندار به خاطر نقل کافی و تهذیب، همین روایتو که نقل کردن. از طرفی هم مرحوم محقق تو معتبر وقتی این عبارت رو نقل میکنه میگه قال ابن بابوی لم یربه هازهی غیر المفضل، اصلا نه علی ابن ابراهیم ابن هاشم نه علی ابن محمد ابن بندار، میگه لم یربه هازه غیر المفضل، که انه نسخهی که مرحوم محقق داشته یعنی انما تفرده به مثلا مفضل. خب اگه اینجوری باشه که مفضل متفرده به نقل این روایت، خب خیلی منطقیه که ابتدای سندم به صاحب کتاب شده باشه، مشکلی نداره و بعید نیست که از این کتاب اخذ شده باشه. البته یه مقداری نقل محقق بالاخره شبهناکه، احتمال اشتباه محقق بالاست، چون این روایت رو علی ابن محمد ابن بندار طبق نقل کافی و تهذیب نقل کرده و احتمالاً یه تصحیفی چیزی اینجا رخ داده. بالاخره احتمالی هم اینجوری از عبارت مرحوم محقق به دست میاد که شاید مرحوم صدوق هم گفته باشه مفضله که تفرد به نقل این روایت داشته. این میشه در مورد مثال اولی که ذکر کرد. مثال دوم از عبارت خود فقیه باز هم ذیل روایتی است که از مفضل ابن عمر، روایت با مفضل ابن عمر شروع میشه، روی عن المفضل ابن عمر الجعفی. بعد از این که روایت نقل میشه مرحوم صدوق میفهمند و هذا الحدیث فی نوادر الحکمه. خب یعنی چی؟ یعنی من این حدیث رو از کتاب نوادر الحکمه اخذ کردم، در حالی که ابتدا کردم سند رو به راوی مستقیم امام، نه به صاحب کتاب نوادر الحکمه که من و امنه، سند رو با صاحب کتاب مشهور معولی که من و امه شروع نکردم. خب این نشون میده که روشش اصلا این نبود. خب جواب اول همون جوابی است که قبلا عرض کردیم، خب این ممکنه استثناء با قرینه باشه. نکته دوم این است که این روایت در نوادر الحکمه هست، عبارت اینه و هذا الحدیث فی نوادر الحکمه. این که روایت در نوادر الحکمه هست دلیل بر این نیست که تو کتاب مفضل ابن عمر نیست و از کتاب مفضل ابن عمر اخذ نشده. خب شاید تو کتاب مفضل ابن عمر باشه، از اونم اخذ شده، ولی تو کتاب نوادر هم هست، مخصوصا اگه گفته بشه که معروم صدوق تصور میکرده مخاطب متوجه میشه که من سند رو با صاحب کتاب شروع میکنم. وقتی گفتم مفضل ابن عمر میفهمن این صاحب کتابه، روایت از کتاب اون نقص کردم، بعدش هم میگم این تو نوادر الحکمه این روایت وجود داره، منبع دیگه هم برای روایت ذکر میکنم. ولی خب حالا این سوال مطرح میشه که چرا، به چه دلیلی باید اینجا منبع دیگر ذکر بشه؟ شاید چون مفاد روایت مستبعد بوده، نیاز دیگه علاوه بر این که مثلا از کتاب مفضل نقل کرده به یه کتاب دیگه هم بگه، مثلا یه مؤلف دیگه هم این کتاب رو، این روایت رو نقل کرده، یه همچین چیزی مثلا باید یه وجه منطقی باشه. اگر وجه منطقی به ذهن نرسه، یه مقدار این جواب دومی که عرض کردیم غیر عقلایی میشه و به نظر میرسه که نه، من به همون مثلا باید نوادر الحکمه باشه، از کتاب مفضل ابن عمر نقل نشده. خلاصه باید یه وجه منطقی برای ذکر و هذا الحدیث فی نوادر الحکمه این رو پیدا بکنیم. گفتیم ممکنه استبعاد مفاد مثلا وجه منطقیش باشه. اگه اینو پذیرفتیم جواب دوم هم درسته، ولی خب جواب اول که همون استثناء با قرینه بود اون سر جاش هست. خب مورد بعدی که از کتاب فقیه ادعا شده این است که یه روایت از محمد ابن سنان نقل میکنه، بعد زیلش میفهمد که وقد اخرجت هذه العلل، بحثای علل و شرایع این روایت، مسندتن فی کتاب علل الشرایع والاحکام والاسباب. خب یعنی چی؟ میگه که من این روایت رو مسند توی کتاب علل و شرایع آوردم، یعنی توی کتاب فقیه مسند نیاوردم. اگه سند میخوای برو به علل مراجعه کن. حالا نگاه کنید، اگر شما فرض کنید که روایت چون با محمد ابن سنان شروع شده، این صاحب کتاب معول و مشهوره و مشیخ هم طریق به کتاب این آغاز، یعنی تو فقیه هم مسند اومده، مشکلی نداره، چرا برای سند شما رو ارجاع بده به علل و شرایع؟ این نشون میده که طریق ذکر شده تو مشیخه طریق واقعی به این روایت و نقل محمد ابن سنان نیست و قصد معروم صدوق ابتدای سند به صاحب کتاب و ذکر طریق به کتاب تو مشیخه نیست، و الا روایت در این کتابم مسند بود، نباید میگفت این مسند تو کتاب علل و شرایع، نه همینجا هم مسنده. جواب این است که این بیان هیچ اشعاری ندارد که این روایت از کتاب محمد ابن سنان اخذ نشده. ممکنه واقعا از کتاب محمد ابن سنان اخذ شده، ولی خب من چون محمد ابن سنان رو اول سند قرار دادم، سند خودم رو به تا محمد ابن سنان نگفتم، خب این روایت مسند نیست. و ما قبلا هم گفتیم احتمالاً در هنگام نگارش فقیه قصد نوشتن مشیخه رو نداشته، بعدن مشیخه رو به کتاب اضافه کرده، بعدن مشیخه که اومده روایت از ارسال به اسناد رسیده و این عبارت که من مثلا مسند تو علل و شرایع این روایت آوردم و از کتاب حذف نکرده و ضرورتی هم مثلا نداشته که حذف کنه، یا یادش نبوده که اون رو حذف بکنه. بنابراین این هیچ اشکالی نداره که اون موقعی که فقیه می نوشته ابتدای سند کرده به صاحب کتاب یعنی محمد ابن سنان، بعد چون قصد نوشتن مشیخه رو نداشته میگه آقا مسندش رو تو علل آوردم، بعدن تو مشیخه طریق به کتاب محمد ابن سنان هم بیاره، تو همین فقیه هم بشه مسند، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. خب عبارت بعدی عبارتی است که تو مشیخه اومده. تو مشیخه در ذیل عنوان حمید ابن مسن الاجلی آخرش میگه که به هو عربیون کوفیون ثقتون و لهو کتابون، صاحب کتابم هست. خب آقا اگر شما طرق تو مشیخت به صاحب کتابه، ابتدای سندت به صاحب کتابه و طرق اونها رو داری تو مشیخه میگی، خب این معلومه که دیگه صاحب کتابه، دیگه نباید بگیم لهو کتابون، که همشون لهو کتابونن اینا، روشنه که لهو کتابون باید باشن تا مثلا ابتدای سند به اونها شده باشه و تاریخ شما تو مشیخه به اونها داشته باشید. معلوم میشه که این که میگه لهو کتابون یعنی طرق من تو مشیخه به صاحب کتابا نیست. اینجا سلا دیدم بگم آقا بدونید این صاحب کتابه ها با مثلا برخی دیگه از کسایی که طریق بهشون ذکر میکنم فرق داره. خب این بیان هم جوابش روشنه، اونم این است که خب اولا تو موارد دیگه هیچ جا نگفته، فقط یه جا گفته و اون هم در مورد حمید ابن مسنایی که کتابش به نظر میرسه اصلا مشهورم بوده، شیخ تو فهرست میگه صاحب اصل و اصلش رو ابن ابی عمیر و صفان نقل کردن. احتمالا اینجا این توضیحات در مورد حمید رو از روی منبعی داشته مینوشته، نوشته و هو عربیون کوفیون ثقتون، اون منبع و لهو کتابون هم داشته، این اون تعبیر اومده تو مشیخه رو منعکس کرد. این شاهد بر این نمیشه که این مثلا ما نمیفهمیدیم این تر این صاحب کتاب با وجود تریف عرض کردیم، فقط هم در مورد این شخصه، در مورد افراد دیگه هیچ کدوم نمیگه لهو کتابون. خب به هر حال این نکته خلاصه، این عبارت هم چندان متقن نیست. عبارت بعدی باز تو مشیخه در مورد صباح ابن سیابه است. وقتی طریق رو میگه و ما کان فیهن صباح ابن سیابه، آخرش میگه ان صباح ابن سیابه اخی عبدالرحمن ابن سیابه. خب ممکنه گفته بشه که آقا اگر صباح ابن سیابه صاحب کتاب مشهور ما اول بود، لازم نبود برای معرفیش بگن آقا این برادر عبدالرحمنه، خودش صاحب کتاب مشهور ما اوله، دیگه نیازی نیست شما اسم برادرش رو بیارید معرفیش کنید. خب نقد این بیان هم این است که ذکر اسم برادر شاید به این معنا نیست که خود صباح شناخته شده نیست، شاید صباح شناخته شده است، عبدالرحمن شناخته شده نیست، میخواستن نسب خانوادگی رو بگن توضیح بدن، اینم ذکر کرد. خیلی شاهد درست حسابی توش در نمیاد. بله خب عبارت آخر، عبارت آخری هم که باز از مشیخه ممکنه برش استناد بشه اینه که قبلا هم عرض کردیم در مورد طریق به علی ابن جعفر، ایشون وقتی طرق رو ذکر میکنه آخرش میگه و کذالک جمیع و کتاب علی ابن جعفر، یعنی قبل از این عبارت طرق من به روایات بود به کتاب نبود. یا در مورد مرحوم کلینی میگه و کذالک جمیع و کتاب الکافی فقط رویته عنهم ان رجاله. خب این یعنی قبل از این عبارت قصدش ذکر طریق به کتاب و صاحب کتاب و اینها نبوده، قصدش ذکر طریق به روایات بود. و پس تو مشیخه سبک و روش ذکر طریق به کتب نیست، به صاحب کتاب نیست، بلکه غرض ذکر طریق به روایاته. خب نقد این بیان این است که این طرقی که ذکر شده تو مشیخه برای کلینی و علی ابن جعفر علیه السلام، این طریق به کتاب است. اما برای دفع این توهم که طریق ذکر شده تنها به برخی از روایات کتب این دو شخصه و مثلا اون اجازه نداره یا قرائت و سماع نکرده بقیه کتابا رو، بقیه کتاب رو اونجا تصریح میکنه که نه، من این طریقم به متن تمام کتاب هاست، تمام روایت هاست، استثنایی تو نقل وجود نداره. مثلا من اجازه دارم همشو نقل کنم یا همشو قرائت و سماع مثلا کردم و امثال اینها. پس به تمام روایات این دو کتاب اجازه نقل داره، یا تمام روایات رو از احادیث از اساتیدش تحمل حدیث کرده، دریافت کرده. این که مثلا تو عبارت گفته و ما کان فی هذا الکتاب علی ابن جعفر علیه السلام، فکر نکنید از کتاب علی ابن جعفر فقط این روایت ها رو من تحمل حدیث کردم، نه، کل کتاب رو من تحمل حدیث کردم. به خاطر تأکید این در مورد فقط هم این دو نفر این رو گفته. به هر حال این پنج دلیل به تنهایی هر کدوم نمیتونست ما رو مطمئن بکنه بر اینکه روش مرحوم صدوق ابتدای سند با صاحب کتاب مشهور ما اول نیست. دلیل مهم، شاید مهمترین دلیلی که اینجا اقامه شده، نقض‌هایی است که وجود داره که انشاءالله جلسه بعد این دلیل رو هم ذکر بکنیم و بحث ابتدای سند به صاحب کتاب در فقیه رو به پایان برسونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.